أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل طيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اگر نظر شریف دوستان و رفقا باشه، در مجالس گذشته که راجع به کیفیت تأثیر اعمال در نفس و همینطور در فضا و مکان خدمت دوستان یک مطالبی عرض شد و به نظر رسید که خب چون مطلب به اشاره گذشته بود، باز جای صحبت داشت و سوالاتی که طبعا رفقا و دوستان می کردن در این زمینه و اشکالاتی که بود نسبت به مسائل مختلف، مخصوصا مسائل روز، گفتم در این قضیه امروز مطالبی به نحو اشاره خدمت دوستان عرض کنم، گرچه در جلسات عنوان بصری در آینده اگر خداوند توفیق بخواد به این مسائل به طور مشروع خواهیم رسید و لزوم متابعت از این مسئله به عنوان یک نقطه مهم و یک مطلب اساسی و غیر قابل تردید ان شاء الله در اونجا مطرح خواهد شد، تا اینکه دوستان نسبت به زوایای قضیه اطلاع بیشتری پیدا کنند و مسائل خود را بر اون قسم انطباق بدن. مطلبی که باید امروز خدمت رفقا عرض کنم، مسئله ارتباط مستقیم اعمال و رفتار با نفس و تأثیر اعمال و رفتار بر نفس هست. راجع به این مطلب صحبت خیلی شده، بزرگان بسیار راجع به این قضیه صحبت کردند و به طور کلی از نقطه نظر واقع و حقیقت شرع پیامبران الهی و ادیان الهی، به خصوص دین اسلام و مکتب حق و شریعت حقه، اصلا این مطلب اساس تربیت و تزکیه و تشریع ادیان هست و بدون این مسئله ادیان الهی دیگر اهمیت خود را از دست میدن و فایده و نتیجه برای تربیت بشریت ندارن. مسئله مهمی که در احکام و بیان فتاوای ظاهری فقه و احکام ظاهری فقه مورد کم توجهی قرار گرفته است، مسئله ارتباط بین حکم و عمل با نفس و تأثیر احکام و افعال بر نفس انسانه. و این دیدگاه در فقه ظاهری طبعا مطرح نیست. در فقه ظاهر مسئله برمیگردد به صحت و سقم و بطلان و صحت یک عمل بر اساس قواعد و مبانی که خب در دسته، که او عبارت است از قرآن و سنت و در بعضی از موارد هم استمداد از احکام عقلیه. فقط به همین مقدار در بیان احکام ظاهر اکتفا میشه و از اینجا دیگر قدمی جلوتر گذاشته نمیشه. و اگر از فقیهی سوال بشه که آیا این عمل و این فعل مباح و حلال میتواند برای شخص ضرر داشته باشه، ضرر معنوی یا نداشته باشه، میگه من به این قضیه کاری ندارم، از نقطه نظر ادله فکر من و رأی من به صحت این حکم رسیده و من حکم به صحت میکنم و دیگر بیش از این من متصدی مسائل و افعال و کیفیت تأثیر آن و خصوصیات دیگری که دارد، جنبه های معنوی آن، کیفیت رشد یا کیفیت تنزل و سقوط که به واسطه فعل انجام میگیرد، من به این مطالب کار ندارم. طبعا اگر عملی از نظر ظاهر شرع برای مکلف حلال بود، دیگر اثر تخریبی بر آن معنا ندارد. این آخرین جوابی است که یک فقیه میتواند به انسان بده. ولی آیا مطلب به همین مقداره و آیا تکلیف در همین جا توقف میکند و دیگر مسئولیتی وجود ندارد، واقعیتی دیگر وجود ندارد؟ این مطلب باید یه قدری بیشتر مورد توجه قرار بگیره و او این است که دیدگاهی که و جایگاهی که از اون جایگاه احکام الهی برای بشر نزول پیدا می کند در قالب‌های مختلف به واسطه بعثت پیغمبران، مشافهتاً از کلام خود پیامبر یا از کلام امام علیه السلام به دست انسان برسد، یا به واسطه قرآن کریم و همینطور سایر ادیان الهی، کتب الهی بدون تحریف مسائل به دست انسان برسد، یا به واسطه الهامات صادقه و منامات و رؤیاهای صادقه که پشتوانه علمی و حجت شرعی داشته باشد، به این واسطه به دست انسان برسد، یا به واسطه اتصال خود نفس فقیه و عالم به همان مصدر و به همان منبعی که این احکام از اونجا تراوش می کند. امروزه در بعضی از مقالات من دیدم وقتی که راجع به اتفاقا افراد فاضلی همین مطالب را میگن، ولی خب علی کل حال میزان علمی و سطح فکری اونها بیش از این مقدار اجازه پرواز و اجازه ترقی در مسائل بالاتر را طبعا نداده. وقتی که راجع به علم امام علیه السلام سوال میشه و اینکه امام علیه السلام که خب بعد از پیامبر آمده و طبعا شریعت با آمدن رسول خدا دیگر مختومه شده، دیگر امام چگونه میتواند اون احکام را بیان کند؟ با اینکه ده ها سال یک امام بعد از پیغمبر میاد و همینطور در زمان امام حسن عسکری علیه السلام که 250 سال خورده‌ای از زمان رحلت رسول خدا گذشته و از زمان هجرت گذشته بود، این چگونه امام یه همچین مطالبی را بیان می کند؟ نهایت مسئله‌ای که در اینجا مطرح می کنند این است که پیامبر این علوم را برای اونها به ودیعت گذاشته و اونها کتابی داشتن، دفتری داشتن، لابد می رفتد اون دفتر و کتاب نگاه می کردن و می آمدن و مطالب را می گفتن و در بعضی از اوقات هم خب عنایت الهی شامل می شده و اون معنا بر قلب اونها می آمده. خب این میزان فهم اینها از امام به همین مقداره. این گونه افراد غافلند که امام علیه السلام از نقطه نظر بیان احکام عین پیغمبر است و نه این که مشابه با او. عین به این معناست که همان کیفیتی که رسول خدا به واسطه اتصال نفسش با منبع تشریع و منبع وحی احکام را از اون منبع می گرفت و در نفس خود جایگزین می کرد و قرار می داد و بعد برای مردم تبلیغ می کرد، به همان کیفیت امام علیه السلام این عمل را انجام می دهد، نه یک سر سوزن کم و نه یک سر سوزن با اختلاف، بدون هیچ گونه فرقی. منتها فرق بین امام علیه السلام با پیامبر این است که امام علیه السلام در تحت شریعت پیغمبر این حرف را می زند. قبل از پیامبر اکرم شرایع مختلفی بود، حضرت ابراهیم بود، حضرت عیسی بود، حضرت موسی بود، حضرت نوح بود، این پیامبران الهی هر کدام اینها شریعت خاصه به خودشون را داشتن و احکام متفاوت. روزه فرض کنی که در شریعت حضرت موسی با شریعت ما فرق میکرد، کیفیت نماز در شریعت اونها با شریعت ما اختلاف داشت، حج در بعضی از اون شرایع نبود، در مسائل دیگر کیفیت زکات بین اونها و بین ما اختلاف بود، در کمیتش اختلاف بود، قبله در شریعت حضرت موسی و عیسی و اینها بیت المقدس بود، در شریعت ما یه مقداری از بعد از رسالت پیامبر اکرم قبله به سمت بیت المقدس بود و بعد در همین مسجد قبلتین جبرئیل آمد و رسول خدا را به سمت کعبه برگردان و اینها اختلافاتی است که خب در شریعتها وجود دارد و بر اون اساس تفاوتهایی وجود دارد و مسئله خیلی تفاوت می کند. اون نمازی که به سمت کعبه خوانده شود با نمازی که به سمت بیت المقدس خوانده می شود فرق می کنه، حالش فرق می کنه، حال و هواش فرق می کنه، رشدش فرق می کنه، سعش فرق می کنه، قدرت و قوت نفوذش فرق می کنه. درست مثل این که شما کعبه را در کنار بیت المقدس قرار بدید و اون عظمت کعبه را چگونه در کنار یک همچنین مسجدی می یابید، کعبه کجا؟ بیت المقدس کجا؟ درست؟ تجلیگاه حضرت ابراهیم و جایگاه منادی توحید کجا؟ و بیت المقدس خب محل عبادت اون حضرت کجا؟ نحوه تجلیات الهی در مکانها و در زمانها مختلف است و بر اساس اختلاف شدت و ضعف و قدرت و کمی و زیادی اون تجلی، تأثیر اون تجلی از نقطه نظر تأثیرش بر نفوس و کشاندن نفوس به سمت عالم قدس با بقیه جاها تفاوت میکنه. لذا اگر شما الان به سمت بیت المقدس نماز بخونید، نمازتون باطله. نماز باطل است، یعنی نه اینکه خدا این بیت المقدس را از درجه اعتبار ساقط کرده. بیت المقدس ارزش دارد، احترام دارد، مکان مقدسی است و بسیار جایگاه نورانی است، خیلی جایگاه. و ما امیدواریم که خداوند این امکنه را از دست صهاینه و یهود آزاد کند و مسلمین بتوانند در اینها شرکت کنند. حتی مرحوم آقا اینطوری که می‌فرمایند، در اون سفری که برای مکه مشرف شده بودن قبل از اینکه یهود برن اونجا رو بگیرن، من خیلی خردسال بودم در همون سفر حج واجب ایشون، که من سنم در حدود شاید 3 سالگی، بله حدود 3 سال، اینها 3 سالگی بود که ایشون از نجف مراجعت کرده بودن. در اون سفری که برای مکه به اتفاق مرحوم پدر بزرگمون و چند نفر دیگه از دوستانشون از رفقای مرحوم آقای انصاری و اینها رفته بودن از طریق عراق، از اردن هم مسیرشون افتاده بود و یه حج تقریبا 2 ماه و نیم هم طول کشیده بود اصطلاح حجشون، مثل حالا نبود که حجا 12 روزه 14 روزه، 2 ماه خورده حجشون هم طول کشیده بود و حدود 4-5 روز هم در بیت المقدس اتفاقا بودن و خیلی تعریف میکردند و از جاها و مکان خیلی نورانی اون امکنه. و خب باید هم همینطور باشه، جایگاهی که انبیای الهی آمدن و در اونجا عبادت کردند، یا اللهی گفتند، دم و نفسی داشتند، توحید را در اونجا تبلیغ میکردند، این نمیشه اینها بی تأثیر باشه. ولی چرا نماز باطله؟ نماز بطلانش برای این است که با وجود اون عنایتی که پروردگار دارد نسبت به یک زمینه و وسیله عالیه برای حرکت، دیگر جایی